بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 271، سطر 10. ثم قال و مثال هذا ان منجما یعلم ان الکوکب الفلانی کان اولا فی الدرجه الفلانیه فصار الی الدرجه الفلانیه. کلام تعلیقات رو نقل می کردیم که ایشون یعنی ابن سینا در اینجا علم به جزئیات رو به دو قسم تقسیم کرده بود، علم به جزئیات متغیره رو به دو قسم تقسیم کرده بود، یکی علمی که از ناحیه خود این جزئی میاد و ما با دیدن این جزئی بهش عالم میشیم، این رو اصطلاحا گفته بود علم زمانی. یکی علمی که از طریق سبب به این جزئی تعلق میگیره، یعنی ما عالم میشیم به سبب این جزئی، بعد به توسط این سبب عالم میشیم به خود جزئی. این علم گفته بود علم زمانی نیست. بعد برای خداوند مدعی شده بود که علم غیر زمانی حاصل است، اما علم زمانی حاصل نیست. این تمام بحثی بود که در تعلیقات خونده بودیم. بعد در قسمت دیگر تعلیقات برای همین مطلب میخواد مثال بزنه، که در این مثال هم میخواد هم علم زمانی رو بیان کنه هم علم غیر زمانی رو بیان کنه. مثالش به منجم و کسوف است. منجم دو جور میتونه عالم به این کسوف بشه، یکی از طریق علم به سبب محاسبه کند و از طریق سبب کسوف عالم بشود که این کسوف در فلان وقت حاصل میشه. کسوف کسوف جزئی است، جزئی متغیر هم هست، اما این شخص از طریق سبب بهش عالمه، علمش علم زمانی نیست، لذا اگر چه کسوف تغییر میکند اما این علم تغییر نمیکند. این یه علمی بود که برای منجم هست. یه علم دیگه هم برای خود همین منجم ممکن حاصل بشه. منجمی مثلا قفلت کرده، حساب نکرده و از طریق حساب به کسوف نرسیده، اتفاقا شب داره رد میشه یا روز داره رد میشه، میبینه خورشید گرفته یا ماه گرفته. این علم زمانی است که از خود این اتفاق جزئی یعنی کسوف جزئی این علم رو به دست آورده. این علم با تغییر اون امر جزئی یعنی کسوف و خسوف تغییر میکنه. مثالو میزنه که البته عرض میکنم این مثال خیلی توضیح نمیخواد، به خاطر اینکه اصل مطلبش روشنه. البته من مثالشم در جلسه قبل توضیح دادم که منجم در وقت محاسبه که علم از طریق سبب است و علم لایتغیر است، این چنین فکر میکنه که خورشید در فلان درجه است، بعد ماه رو ملاحظه میکنه که در درجه دیگری است. خب میگه کسوف اتفاق نمیفته، اون تو درجه است، این تو درجه دیگه، این دوتا در یه خط مستقیم واقع نشدن. تا سایه خورشید رو زمین بیفته یا ماه بره تو سایه زمین. البته مثالایی که میزنه این من بارها عرض کردم، اگرچه مثال به کسوف میزنه ولی مرادش از کسوف ماه گرفتگیه که امروزه بهش خسوف میگن. سابقا کسوف گاهی بر این اطلاق میشد و گاهی بر اون، خیلی منظم اطلاق نمیکردن خسوف و کسوف رو. اخیرا قرار بر این شده که کسوف در مورد خورشید باشه، خسوف در مورد ماه باشه. الان بحث ابن سینا در ماهه، باید تعبیر به خسوف بشه، اما تعبیر به کسوف میکنه. پس ما بحثو در ماه گرفتگی مطرح میکنیم که بحثیشون همونه. خورشید در درجه ایست و ماه در درجه دیگر، پس این دو در خط مستقیم واقع نشدند و بنابراین ماه در سایه زمین وارد نمیشه تا گرفتگی پیدا کنه. بعد باز منجم حساب میکنه که ماه به خاطر سرعتی که دارد، درسته که خورشید داره حرکت میکنه از اون درجه جدا میشه و ماه هم از درجه خودش جدا میشه، منتها سرعت ماه بیشتره، بنابراین درجاتی رو که مؤخر از خورشید بود زود طی خواهد کرد و به خورشید خواهد رسید. محاسبه میکنه که این ماه در فلان موقع در درجه فلان وارد شده، یعنی در همون درجه ای که خورشید هم وارد شده بود. بعد میابه این مطلب رو که این دو کوکب در یه خط مستقیم واقع شدن و زمین هم بینشون فاصله شده، پس ماه توی سایه زمین وارد میشه. و عرض کردم طول و عرض ماه رو هم حساب میکنه. طول ماه باید همسان بشه با طول خورشید، یعنی مثلا اگه خورشید الان طولش 75، ما هم با طولش 75 روشیم. گفتم که خورشید از طول صفر که اول نوروز شروع میکنه، اول نوروز طول خورشید صفره، آخر اسفند طول خورشید 365، یعنی درجاتی که طی میکنه اینا هر کدوم طولش میشن. حالا طول 75 یعنی نیمه خرداد، یعنی وسط جوزا، این میشه طول 75. 30 تا مال حمله، 30 تا مال سوره، 15 تا مال جوزاست، میشه 75 تا. الان خورشید توی درجه 75 از نظر طول. ما هم که الان فرض کنیم ما مثلا قبلا محاسبه کرد دید ما توی درجه 30ه، خب چند روز دیگه چون سرعتش بیشتر از خورشیده میرسه به درجه 75، و در حالی که میرسه مثلا به درجه 75 در حالی که خورشید مثلا از درجه 75 دو سه درجه رفته اون برتر، یه خورده بگذره مثلا خورشید رفته به درجه 78، اینم میرسه درجه 78، اونجا این دوتا به هم یکی میشن، طولشون یکی میشه، در یه خط مستقیم باقی میشه. اگر ماه عرض داشته باشه خسوف اتفاق نمیافته، ولی گاهی از اوقات همونطور که عرض کردم ماه بی عرض میشه، یعنی عرضش میشه صفر. عرض خورشیدم که در تمام طول سال صفره، اونجاست که درست این دوتا کوکب در خط مستقیم قرار میگیرن و خسوف اتفاق میفته که عرض ماه باید صفر بشه، چون عرض خورشید صفره. عرض ماه هم اگر صفر شد اینا دوتا در خط مستقیم، پس طولشون با هم برابر میشه، عرضشون هم باید برابر بشه. وقت اگه عرض صفر بشه یه ذره کم و زیاد فرض کنید این ماه عرض پیدا کرد، نیم درجه عرض پیدا کرد، کسوب کلی نیست، کسوب جزئی اتفاق میفته. اگه عرضش کاملا صفر شد درست تو خط مستقیم وارد میشه، کسوب کلی اتفاق میفته، که نه دیگه با اون توضیحاتی که من در جلسه قبل دادم تقریبا روشن میشه. چی؟
این محاسبات در صورت هست زمین ساکن فرض،
زمین ساکن فرض میکنی؟ بله.
اگر مثلا زمین رو متحرک فرض،
زمین هم متحرک بشه همین محاسبات هست.
اون زمان ساکن مرکز شمس نمیگه،
اونم همینه. ببینید در محاسبات ما غالبا زمین رو ساکن میگیریم، در محاسبات امروز هم زمین رو ساکن میگیریم، و البته حرکت زمین رو حسابم بکنیم کم میکنیم، یعنی مشخص میشه زمین، حرکت زمین رو محاسبه میکنیم.
در صورت اصول اتفاق میفته که زمین ساکن، زمین مرکز باشه.
من الان دارم توضیح میدم مبانی قدیم رو، در مبانی جدید که زمین رو متحرک میگیره حرکت زمین رو حساب میکنه، یه حرکت خورشید حساب نمیکنه. اونم البته بخواد ظریف حساب کنه اونم حرکت میکنه، اونم باید حساب بشه، ولی همین حرکتی که خورشید میکنه همین حرکت رو بر زمین میذاره.
اگر در حیات جدید خورشید مرکز فرشبت در مقابلت چیزونه خصوصی اتراحیه،
حیات جدید بروج دوازگانه رو قبول داره، زمین رو به این بروج قرار میگیره. یعنی اون قدیم میگفتش که خورشید میاد توی درجه 75، امروزه میگه زمین بنابر حرکتی که میکنه مقابل میشه با درجه 75. تفاوتی نداره.
در حقیقت قدیم در مقابل زمین فاصله میشه بین ماه و بین خورشید.
حالا هم همینطوره.
اگر فرض بگیم مرکز خورشید دیگه در مقابل خورشید فاصله میشه بین زمین و بین ماه، این
نه نه خیلی، در هر صورت ماه به زمین نزدیکتره، خورشید دورتره، یا ماه فاصله میشه بین زمین و خورشید یا زمین فاصله میشه بین ماه و خورشید. بله
مقابل دیدین یک مرکز دو تا مقابل هم، مرکز خورشید فاصله مقابل هم، در صورت مقابل نه درسته، ولی در صورت مقابله ما آشون که فرمودین ما مثلا کره ماه رو میگیریم قرار میدیم در حد یک، کره زمین رو قرار میدیم در حد هفت، وسط ما در شمس دیگه، شمس اینجا خوب
خب وسط گاهی شمسه، گاهی از اوقات زمین این ور شمسه،
ماه
اون ور شمسه، توجه میکنی گاهی زمین این ور شمسه، ماه اون ور شمسه، درسته بود؟ گاهی از اوقات این که البته نه کسوف اتفاق میفته نه خسوف، گاهی از اوقات ماه میاد بین شمس و زمین قرار میگیره، این میشه مقارنه. بعد گاهی از اوقات هم میبینید که زمین، آخه ماه به زمین نزدیکه، گاهی از اوقات ماه دور زمین میچرخه، بنابر نظر امروز ماه دور زمین میچرخه، وقتی دور زمین چرخید گاهی این ور زمینه در حالی که خورشید هم همون ور زمینه، اینجا مقارن است. گاهی ماه این ور زمینه در حالی که خورشید اون ور زمینه، اینجا مقابل است. چرا دیگه؟ زمین ماه میره توی سایه خود زمین، تصور میشه خود فکر کنید
ماه
یا
اون ور خورشید ما به دور زمین میچرخه، خسوف و کسوف نسبت به خورشید و ما در حلوش حرکت ما به دور زمین و زمین به دور خورشیده، یعنی یه طوری نمیشه که
وقتی ماه داره دور زمین میچرخه گاهی میاد بین زمین و خورشید قرار میگیره، گاهی میره اون ور زمین قرار میگیره، اون وقتی که بین قرار میگیره مقارنه است، اون وقتی که اون ور زمین قرار میگیره مقابل است. این در حیات امروز هم اتفاق میفته، در قدیم هم اتفاق میفته، فرقی نمی
کنه.
اونو گفتم هیچ اتفاقی نمیفته، اونو نداریم، ما اون ور خورشید بره نداریم که یعنی زمین بیاد این ور خورشید، ما بره اون ور خورشید، این نمیشه، اصلا نداریم، بلکه ما یا این ور زمینه یا این ور زمینه، اون ور خورشید اصلا نمیره، همیشه این ور خورشیده، گاهی این ور زمینه که بین خورشید و زمین واقع میشه، گاهی اون ور زمینه که زمین به این جزء واقع میشه.
اون ور خورشید هم میره، اون زمین ما با هم میره.
بله.
اون ور خورشید هم قرار میگیرم که با هم زمین ما.
بله، اون ور خورشید هم قرار میگیرم متابا هم، درست. با هم درست. ولی الان که میخواد انجام بشه این هر دو مثلا این ور زمینن. فرق نمیکنه هر دو یا این ور زمین هم، ولی نباید نقشش کشیده باشه تا مشخص بشه.
در حیات جدید یا دست از مقابله بردارید اگر نام شد مقابله،
هنوز شما اشکالتون باقی مقابله رو قبول نکردیم تو یاد جدید، چرا دیگه روشن کردیم ما دیگه؟
خب یک مرکز باید باشه مقابله،
اینا باید عکسش کشیده بشه تا روشن بشه. ببینید الان مورد بحث ما نیست که کسوف و خسوف چطور اتفاق میفته، چون ابن سینا یه ذره اشاره شده، من یه ذره اشاره کردم، اگه بخوام کسوف و خسوف رو بخونیم باید عکسشو بکشیم تا مشخص بشه که معلوم بشه قدیم چی میگفته جدید چی میگفته و هر دو هم محاسباتشون یکی بوده.
اگر یک جلسه اختصاص بین بیناتون چی میشه؟
بله؟
اگر یک جلسه بین اختصاص بیناتون
بله، حالا اون جاش جای مخصوصی باید مطرح بشه، بحث هیئت باید جای مخصوص باشه. به همین اندازه که ایشون توضیح داده من توضیح دادم، یه خودم تازه بیشتر گفته. خب پس اگه از طریق سبب به دست آمد این علم منجم، اگه علم منجم از طریق سبب به دست آمد این علم باقی میمونه، اگه از طریق خود همین اتفاق جزئی یعنی کسوف جزئی و خسوف جزئی به دست آمد، این علم باقی نمیمونه. علم میشه علم زمانی، یعنی همونطور که خود کسوف مقید به زمان خاصی است که در اون زمان تحقق ندارد، در این زمان تحقق دارد، در زمان بعد باز تحققش از بین رفته، همچنین علم هم مقید میشود به زمانی، بهش میگیم علم وقتی یا علم زمانی. اون وقتی که این کسوف اتفاق نیفتاده علم به کسوف نیست، اون وقتی که اتفاق افتاده علم به کسوف هست، اون وقتی که کسوف تموم میشه باز علم به کسوف هم تموم میشه. علم ابصاری رو دارم عرض میکنم، علمی که با چشم میاد و با بستن چشم میره، علمی که با کسوف حاصل میشه و با رفتن کسوف از بین میره، این علم رو دارم عرض میکنم. این علم زمانیست، مقید به زمان، همونطور که اون معلوم در زمان تغییر میکنه، این علم هم در زمان تغییر میکنه. این چنین علمی برای منجم حاصله، اون علم به سبب هم حاصله، منتها علم وقتی تغییر میکنه، علم به سبب تغییر نمیکنه. که این همه توضیح داده شد قبلا، داریم مثالشو میخونیم، نباید خیلی دیگه بحث کنیم چون اصل بحثو گفتن. صفحه 271 صفحه 10 ثم قال و مثال هازا، این است که منجمی، ببینید هر دو مثال رو در منجم میزنه که هم منجم علم وقتی داشته باشه هم علم از طریق سبب داشته باشه، چون دیگران علم وقتی دارن علم از طریق سبب ندارن، منجم هر دو علم داره. چون هر دو علم داره، هر دو علم در مورد منجم مثال میزنه تا بگه کدومش تغییر میکنه کدومش تغییر نمیکنه. مثال حاضر این است که منجمی یعلم که کوکب فلانی یعنی ماه کان اولا فی درجت الفلانیه، اول تو درجه فلان بوده، یعنی درجه مثلا 30 بوده، توی درجه حمل بوده، 30 حمل بوده، آخر حمل، در حالی که خورشید مثلا تو درجه جوزا بوده. فسار الی درجت الفلانیه، رفت تا درجه فلان، یعنی رفت همون درجه که خورشید توش بود. ثم بعد کذا ساعتین، چند ساعت که گذشت، قارن الکوکب الفلانی، مقارن شد با فلان کوکب، یعنی با کوکب مثلا شمس، با خورشید. ثم دخل بعد کذا، بعد کذا ساعتین فی ذلک الکسوف، بعد از فلان مقدار لحظات، حالا ساعت در اینجا من لحظه باشه یا به هر معنا، در این کسوف واقع شد که کسوف اتفاق افتاد، رفت تو سایه زمین یا زمین آمد تو سایه ما، حالا کسوف بگیرید یا خسوف. ثم بقی بعد از کذا ساعت فی ذلک الکسوف، بعد از این ساعت تو کسوف مون، یعنی مدت مکسش بود، مثلا نیم ساعت کسوف ادامه پیدا کرد. ثم فارغ الشمس، بعد همین کوکب از اون کوکب دیگه که شمس مفارقت کرد، تا حالا میگفت کوکب، حالا تصریح کرد به شمس، قمرم نگفت آخر، ونجلا، مفارقت کرد از شمس و منجلی شد. این که میگه منجلا یعنی این منجلی شد، نه زمین منجلی شد، معلوم شد خسوف داره میگه، یعنی ماه گرفته، در اینی که کلمه قارنه به کار برد. قارنه یعنی حالت مقارنه، مال کسوفه، مال خورشید گرفتگیه، در اینی که اونجا قارنه به کار برد، قارن الکوکب، یعنی ماه مقارن خورشید شد و مقارنه با خورشید گرفتگی سازگاره. ولی اینجا میگه ونجلا، یعنی اون کوکب آخر که از شمس جدا شد منجلی شد، یعنی قمر منجلی شد. اونجا قارنش با کسوف میسازه، اینجا انجلاش با خسوف میسازه. ولی ظاهرا مثال های ابن سینا نوعا درباره خسوفه، یعنی ماه گرفتگیه، بنابراین اون قارنه رو طوری معنا میکنیم که به معنای مقارنه اصطلاحی نباشه. قارنه یعنی در خط مستقیم قرار گرفت ولو در حال مقابله باشد، قارنه به این معنا. قارنه از نظر طول، یعنی اون طولش 75 بود، اینم طولش 75 شد، حالا نه این مقارنه یعنی بین زمین و خورشید قرار گرفت، بلکه با مقابله میسازه، یعنی الان ماه در درجه 75، خورشید در درجه 75، این مقارنه به این معنا. پس قارنه به معنی قارنه اصطلاحی نیست. قارنه به این معنی است که عرض کردم، یعنی هر سهشون در یک خط مستقیم قرار گرفتن، بعد ماه هست که از شمس مفارقت میکنه و منجلی میشه. فارقه یعنی فارق از اون درجه شمس، از اون درجه که شمس توش بود، نه فارقه از شمس، بلکه خودشو در معرض شمس قرار میده، از سایه زمین بیرون میاد، خودشو در معرض شمس قرار میده و منجلی میشه. اما از اون درجه ای که با خط مستقیم به شمس مرتبط میشد، از اون درجه مفارقت کرده. پس فارقه شمس یعنی فارقه اون درجه ای رو که شمس توش بود، نه فارقه خود شمس رو، بلکه باید بگیم خودشو در معرض شمس قرار داده، از سایه زمین مفارقت کرده. این روشنه. و قد یکونو قد عرفت کل ذالکه به اسبابه، زمین عرفه به منجم برمیگرده. گاهی این منجم تمام این حرفا رو با اسباب این کسوف عالم میشه، یعنی از طریق سبب همه اینا رو متوجه میشه، محاسبه میکنه، بعد به کسوف میرسه. ولا یکون قد عرف، یعنی علم زمانی و علم وقتی نداره. این رفت اون فرض بعدی که منجم با چشمش کسوف رو ببینه، نه با محاسبه به دست بیاره. اونو داره مطرح میکنه و نفیش میکنه، میگه منجم از طریق سبب عالم شد، نه اینکه این چنین شناخته باشد. ولا یکونو، این منجمی که از طریق سبب آگاه شده، لا یکون قد عرف که هازل کوکب، یعنی ماه، فی هازه ساعه در درجه فلان نیست. اینطور نبوده که بداند بشناسد که این کوکب در این ساعت در درجه فلان نیست و قبلا اینو نشناخته باشه، همین الان فهمیده باشه. اینطور نبوده که اگر اینطور باشه چی میشه؟ اگه اینطور باشه نتیجهش این میشه که ساعاتی که بعدن میاد مستند به حساب نمیشه، مستند به همین ساعتی میشه که این آدم اینو دیده. مثلا ساعت اول کسوفو دید، خب ساعت بعد ساعت مکسه، ساعت بعدتر ساعت انجلاست. این ساعت‌های مکس و انجلا تمام مستند میشه به همین ساعتی که دیده، یعنی همه اینا میشن دیدنی، دیگه حساب شدنی نیستن، همه میشن دیدنی و با تغییر حاصل میشن. اگر عرفه که این کوکب در این ساعت در درجه فلان است، نه با محاسبه قبلا دانسته باشه، از طریق اسباب نفهمه، فقط همینو بیابه که الان کوکب تو این درجه است، ساعت‌های بعدی که مکس کوکبه در خسوف یا انجلای کوکبه، اون ساعت‌های بعدی هم مثل همین ساعتی میشه که دیده، یعنی اونام با علم زمانی معلوم میشند و با تغییر معلوم تغییر میکنند. حتی تکون از ساعاتی که بعدها، یعنی بعد از این ساعت است، این ضمیر بعدها برمیگرده به ساعتی که در خط قبل گفته شد، عرف ان هذا الكوكب في هذه الساعه في درجه الفلانيه، وقت نتیجه این میشود که ساعاتی که بعد از این ساعتن مستندن الى هذه الساعه المشار الیها یا الى هذه الكواكب المشار الیها، هر دو نسخه رو داریم، اما الى هذه المشار الیها درست نیست. یا ساعت در اینجا باید بعد از هذهی بیارید، چنانچه پاورقی نوشته در مصدر هذه الساعه داره، یعنی در خود تعلیقات هذه الساعه داره، یا بعد از هذهی باید الکواکب رو بیارید که در نسخه خطی الکواکب داره، یکی از این دو رو باید بیارید. ساعت بعدی مستندن به هذه الکواکب المشار الیها، کواکب یعنی خورشید و ماه، مستند به همین کواکبه یعنی مستند به این جزئیات، مستند به اون محاسبه و ادراک کلی و سبب نیستند. ساعت‌های بعدی مستندن به این ساعت قبلی یا مستندن به همین کواکب خارجی، نه به اون محاسباتی که کرده. در نتیجه و یتغیر علمه به حسب تغییر الاحوال و تجدد الاحوال. توجه کردین حتی رو اینطور معنا کردن. اینطور نیست که منجم شناخته باشد که انا هازل کوکب در این ساعت فی درجه الفلانیست، اینطور نشناخته تا نتیجه این شناختن این چنین شود که ساعت بعدی هم مستند شود به این کوکب خاص و در نتیجه علم تغییر کند. این داره اون فرض دوم رو میگه که علم از طریق سبب نیامده، از علم از طریق مشاهده حاضر کوکب فی حاضر درجه آمده. کوکب رو دیده تو این درجه است، علم از اینجا آمده. ساعتهای بعدی که ساعت مکس، ساعت انجلاس، اینا هم مستند میشن به همین ساعت قبلی، این مستند نمیشن به محاسبه. از طریق اسباب معلوم نمیشن، از طریق همین سبب، از طریق همین ساعت قبلی معلوم میشن، یا از طریق همین خود کوکب معلوم میشن. یعنی این حاضر کواکب رو من ترجیح میدم بر حاضر ساعت، نسخه خطی رو ترجیح میدم بر نسخه تعلیقات. میگه همونطور که اصل کسوف با توجه به حاضر کواکب المشانه اله معلوم شد، ساعت بعدی هم که مکسه با توجه به حاضر کواکب معلوم میشه، ساعت بعدی هم که انجلاس با توجه به حاضر کواکب معلوم میشه. یعنی این منجم نگاه کرد دید که ماه گرفت، ماه الان گرفت، بعد نگاه میکنه میبینه مکسه، یه خورده بعد نگاه میکنه میبینه انجلاس. همه رو با این نگاه کردن بدون محاسبه به دست میاره، هم ساعت اول که ساعت شروع کسوف بود، هم ساعت دوم که ساعت مکس بود، هم ساعت سوم که ساعت انجلا بود، همه رو مستندن به حاضر کواکب المشاره الی به دست آورد، مستندن به محاسبه به دست نیاورد، با دیدن این کواکب المشاره الی به دست آورد. یعنی کواکب جزئی مشاره الی، یعنی کواکب جزئی. این کواکب جزئی رو نگاه کرد، هم خسوف رو یافت، هم مکس رو یافت، هم انجلا رو یافت. در چنین حالتی یتغیر علمه به حسب تغییر الاحوال و تجدده. پس توجه کنید تو این عبارت که مثال زد، مثال رو بر هر دو علم تطبیق کرد، هم علمی که از ناحیه سبب آمد، هم علمی که از ناحیه حاضر کواکب آمد. منتها این دومی رو نفی کرد، گفت علمش اونچنان است نه اینچنان، لذا علمش از طریق سبب است نه علمش از طریق حاضر کواکب باشد تا تغییر کند. فاذا عرفه، حالا اگر علمش از طریق کواکب بود، نه اگر علمش از طریق سبب بود، اول میگه اگر علم از طریق سبب بود تغییر نمی کند، اگر علم از طریق کواکب بود تغییر می کند. فاذا عرفه علی الوجه الذی جکنه، اگر این منجم این کسوف رو عارف بشود از اون طریقی که گفتیم، یعنی به سبب، یعنی از طریق سبب معلوم به کسوف عالم بشه، کان حکمه فی الیوم و قدن و امس حکمن واحدا، امروز و فردا و دیروز حکمش یکسانه، یعنی علمش تغییر نمی کنه. اون علمی که دارد دیروزش و امروزش و فرداش یکیه، ولی علم لا یتغیر. فإنه صحیح دائما، فإنه یعنی این علم صحیح دائما، هم فی هذا الوقت، هم فی ما قبل این وقت، نه صحیح، فإنه ضمیر ضمیر شأنه، فإنه شأنین است، صحیح دائما، دائما یعنی چی؟ یعنی فی هذا الوقت، فی ما قبله و فی ما بعده. این فی هذا الوقت و فی ما قبله و فی ما بعده ترجمه دائمنه. صحیح ان الکوکب الفلانی کذا ساعه یقارن الکوکب الفلانی، در دیروز و امروز و فردا صحیح است که این منجم بگوید فلان کوکب در فلان ساعت مقارن فلان کوشب دیگر است و کسوف یا خسوفی اتفاق حاصل است. در دیروز هم میتونه سینه بگه، امروز هم میتونه بگه، فردا میتونه بگه، یعنی علمش تغییر نمی کنه. چرا؟ چون از طریق اسبابه. اما فاما این قال ان الکوکب الفلانی مثل ما فی هذا الوقت الفلانی المشار الیه، یعنی وقت ما فلان وقت معین، مشار الیه یعنی معین، بگه فلان کوکب معین در فلان وقت معین المستفاد علمهو من خارج، اون وقتی که علمش از خارج گرفته شده نه با محاسبه، وقتو با محاسبه به دست نیورده، وقتو با دیدن کسوف به دست آورده، بگه ان الکوکب الفلانی مقارن لکوکب الفلانی. این مقارنون خبر این است، المستفاد علمه من خارج صفت برای وقت فلانی است. فلان کوکب مقارن با فلان کوکب است در وقتی که این وقت رو از خارج فهمیدیم، و قدن مقارن لکوکب آخر، فردا میبینه که این ماه دیگه از خورشید جدا شد، با کوکب دیگر مقارن شد، یعنی اگه خط مستقیمی بکشی بین این ماه به خورشید نمیرسه، به یک کوکب دیگری از کوکب‌های منطقه طول‌عروج میرسه. خب الان در اینجا معلوم میشه ماه و خورشید در یک خط مستقیم نیستن، لذا کسوفی اتفاق نمیفته. فاذا جاء القد بطل الحکم الوقتی والعلم الوقتی، وقتی فردا میشه اون حکمی که کرده بودیم منجم که امروز کسوف است فردا کسوف نیست، فردا که میشه اون حکم امروز کسوف است باطل میشه، همون حکم باطل میشه، همون علم وقتی باطل میشه، چون حکمش مقید به وقت بود، وقتی وقت تموم شد حکم باطل میشه، علمش مقید به وقت بود، چون وقت باطل شد علمم باطل میشه، پس هم حکمش باطل میشه هم علمش باطل میشه. فاذن الفرق بین العلمین ظاهرون، این حالا احتمالاً سر خط نوشته نمیشد، بد نبود. حالا اگر این سر خط نوشته فواجب الوجود حتما با سر خط باشه. فاذن الفرق بین العلمین ظاهرون، فرق بین این دو علم ظاهر است، علم اول که علم از طریق سبب بود، علم دوم که علم وقتی بود، بین این دو علم فرق ظاهره. یعنی علم اول که علم از طریق سبب بود در هر سه حال، یعنی قبل و الان و بعد حاصل است، ولی علم وقتی فقط الان حاصل است، قبلا حاصل نبود بعدا هم ظاهر خواهد شد. پس فرق بین دو علم ظاهر شد و معلوم شد که عالم به علم اول علمش تغییر نمی کند و عالم به علم دوم علمش تغییر می کند. تا اینجا ایشون مطلب رو به صورت کلی بیان کرد، مثال هم براش زد، معلوم شد که چه علمی تغییر می کند چه علمی تغییر نمی کند. از فوا واجب الوجود علمه علی الوجه کلی علمون، این میخواد بیان کند مصداقی از اون قاعده کلی رو که بیان کرد. قاعده کلی این چنین بود، فلان علم تغییر میکنه فلان علم تغییر نمیکنه. حالا میخواد بیان کند که خداوند کدام یکی از این دو علمو دارد؟ آیا اون علم اولو دارد که با تغییر معلوم تغییر نمیکند، یا علم دوم رو دارد که با تغییر معلوم تغییر میکنه؟ روشنه که خداوند علم اول رو دارد، یعنی علم از طریق سبب رو دارد که با تغییر معلوم تغییر نمی کنه، منتها سببی که خدا بهش عالمه ذات خودشه، که تمام اسباب وسطیه هم در این علم روشنند. یعنی وقتی خدا به خودش که سبب تمام اسباب و مسببات عالمه، به تمام این اسباب وسطی و اون مسبب آخری و همشون عالمه، اون مسبب آخری رو که خداوند عالمه از طریق اسباب عالمه، به این اسباب هم از طریق سبب کل که خودش عالمه. بنابراین وقتی علم به خودش دارد، تمام اون ردیف بعد خودش تا برسد به این مسبب همه پیش او معلومند، و این چنین علمی تغییر نمی کنه، چون علم از طریق سبب. فواجب الوجود علمه علل وجه کلی علم لا یعزو عنه مثقال ذره. علم خدا علل وجه کلی، دقت کنی اینجا خیلی عبارت رو خوب آورده که دیگه غلط انداز نیست. در یه جایی گفته علم خدا به جزئیات علمیست، گفته علا بچین کلیه، علا بچین کلی رو معلم مشخص نیست که قید علم قرار داده یا قید جزئیات قرار داده. وقت بعضی ها گمان میکنن علمش کلیست، بعضی ها گمان میکنند علمش به جزئیست که جزئی رو کلی میبیند. این دومی اشکال میکنن که ابن سینا قائل شد که خداوند علم به جزئی دارد ولی جزئی رو کلی میبیند. میگن خب پس جزئی رو جزئی ندیده و این علمش علم درستی نیست، کلی جزئیات رو عالم است، خود جزئیات عالم نیست، اشکال میکنن. در حالی که ابن سینا در اونجا هم میخواد بگه علم خدا علا سبیل کلی است، نه اون جزئی رو علا سبیل کلی درک کرده بلکه علمش علا سبیل کلی است. در اینجا توجه کنید خیلی راحت خیلی خوب قید آورده، بعد از علمه علل وجه کلی گفته فواجب الوجود علمش علل وجه کلی، اصلا به جزئیات کاری نداشته. یعنی این قید علل وجه کلی رو جوری نیورده که آدم فکر کنه قید جزئیاته. مسلم در اینجا معلومه که این علل وجه کلی قید علمه، پس علمش علل وجه کلی تعلق گرفته به جزئیات. این چنین علمی، علم لا یعزو عنه مثقال ذره، لا یعزو یعنی لا یخفا، لا یعزو عنه مثقال ذره، علمی است که مثقال ذره از او مخفی نیست. هم جزئیات رو میدونه، هم کلیات رو میدونه، جزئیات هم جزئیات ثابته رو میدونه، هم جزئیات متغیره رو میدونه. خب آیا این منجم که علم کلی دارد به این خسوف، خسوف رو هم کلی میبینه یا خسوف رو واحد و شخصی میبینه؟ این نکته هم توجه کنید. ابن سینا میگه نه، در عینی که علمش کلی است و میتواند با هر خسوفی تطبیق کند، در این حال میداند که این خسوفی که با این محاسبه کشفش کرده است خسوفی است واحد. میداند که این کسوفی که الان کشف شده که قابلیت صدق بر کسی این دارد، در خارج به نعت وحدت و شخصیت حاصل میشه. یعنی میداند که این یک کسوف جزئیه. ببینید علمشو کلی کرد، کسوف رو جزئی کرد. اینجا صریحه در اینه که ایشون علا سبیل کلی رو قید علم قرار میده، نه قید معلوم. تصریح داره میکنه که منجم با اینکه علمش کلی است، خسوف رو که معلوم است واحد میداند، یعنی شخصی میدونه. پس علم به همین واحد شخصی دارد، ولو علمش قابلیت دارد که بعد بقیه خسوف هم تطبیق کند، خسوف هایی که در همین زمان میخوان اتفاق بیفتن که اتفاقا نمیفته، نه خسوف های دیگه، خسوف های دیگه مال زمانه دیگه است. بر اون این خسوفی که الان پیش بینی کرده بر خسوفای دیگه تطبیق نمیکنه، بر همین خسوف امروز تطبیق میکنه و هر خسوفی که میتوانست امروز تحقق پیدا کنه و پیدا نکرد. چون یه دونه ماه خورشید بیشتر نداریم، پس یه خسوف توش تحقق پیدا میکنه. ولی این خسوفی که ما محاسبه کردیم، اگر ماه خورشید متعدد بود، در همین الان همشون با هم اتفاق میافتادن. پس فردهای متعددی میتونه برای این خسوف پیشبینی شده ما وجود داشته باشه، منتها چون یه خورشید و یک ماه بیشتر نداریم، خسوفی که ما پیشبینیش کردیم یه شخص بیشتر نداره. پس منجم با اینکه علمش کلیست، با اینکه قابلیت صدق بر خسوفهای دیگری که در عرض این خسوف میتونستن واقع بشن و بدل این خسوف میتونستن واقع بشن و واقع نشدند، بر خسوفهای دیگر صدق میکند، در اینی که این علمش بر خسوفهای دیگر صدق میکند، ولی منجم میداند که اون خسوفی که با حساب کشفش کرد واحد است و شخصی است. پس با اینکه علمش کلی است، معلومش کلی نشد، معلومش جزئی شد. قابلیت کلی بودن داشت ولی خود منجم میدونه که کلی نیست. در طول عرض کردم نمیشه دیگه با این محاسبه کسوفای بعدی که به دست نمیاد. با این محاسبه کسوف بعدی به دست نمیاد، کسوف قبلی به دست نمیامده، اونا محاسبه جدید میخواد. با این محاسبه که کرده به این کسوف امشب پی برده.
علم محاسبشون داره، علم محاسبه
اونی که بحث دیگه نیست، اونی که ما قبول داریم، اونی که مورد بحث ما نیست. الان یه محاسبه کرده، شما میگید توانایی محاسبه کسوف قبلی و بعدی بداره. خب بله داره، اون که ربطی به بحث ما نداره. این الان با یک محاسبه عالم شد، توانایی داره محاسبه دیگه هم بکنه. خب اون که بحثی نداریم. الان توی با یه محاسبه عالم شد، به چه کسوفی ما عالم شد؟ به کسوف امشب ما عالم شد. کسوف سال قبل و سال بعد که عالم نشده، به کسوف امشب، به هر کسوفی که بدل کسوف امشب میتونست واقع بشه ولی واقع نشد، به همه این عالمه. یعنی یک کسوف کلی رو عالمه، ولی میدونه این کسوفی که امشب اتفاق میفته واحده، یعنی شخصیه. پس علم دارد به همین واحد شخصی از و علمش هم کلی است. علم دارد به کسوف جزئی و شخصی در حالی که علمش کلی است. معلوم میشه جزئی، علمش کلیه. معلومه کسوف امشب جزئیه ولی علمش کلیه. کلیه یعنی چی؟ یعنی بر کسوف امشب صدق میکنه، بر کسوف امشبی که بدل این کسوف واقع شده است ولی واقع نمیشه صدق میکنه، بر اون بدل سومش هم صدق میکنه، بر بدل چهارمش هم صدق میکنه، بر بدل هزارمش هم صدق میکنه. تو امشب اگر خورشید و ماه زیادی داشتیم، کسوفای زیادی میتونستن اتفاق بیفتن. همین کسوف هم که اتفاق افتاده، اگه خورشید و ماهی بدل خورشید و ماه داشتیم، بدل این کسوف اتفاق افتاده یک کسوف دیگه اتفاق میافتاده. با محاسبش همه این کسوف های ممکنه رو پیش بینی کرده، ولی میدونه که از بین این کسوف های ممکنه یکیش واقع میشه. پس علم به همین یکی که واقع میشه داره. علم شخص کلیست ولی معلومش شخصی است. علمش کلیست که میتواند معلوم های متعددی رو نشون بده که یکیش واقع شده. روشن مطلب. و هذا الکسوف الشخصی و این کان معقولا علی الوجه کلی، ولو تعقل شده بود به وجه کلی که میتونست کسوف های دیگه هم باشه. چرا به وجه کلی معقول شده؟ از قد علم به اسبابش، زیرا با اسبابش دانسته شد. یعنی این کسوف علمه به اسبابی، ضمیر علمه به کسوف برمیگرده، ضمیر به اسباب همینطور. زیرا این کسوف با اسبابش دانسته شد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، ول معقول من الکسوف به طوری است که یجوز و حمله علی کسوفات کثیره، که هر یک از این کسوفات حالش، حتی زمانش، حال همین کسوفی است که امشب اتفاق افتاد، حتی زمانش هم. خب چون میداند که این کسوف، این کسوف شخصی و این کان معقولن، دوباره بگم هازل کسوف شخصی، این کسوف شخصی ولو به این جهتی که گفتیم معقول است، لکن اول تعالی، تعالی میگه منجم، حالا میگه اول تعالی، ایبی نداره. لکن اول تعالی یعلم که این کسوفی که امشب واقع شده شخصون فی الوجود، یعنی فی الخارج، فی الخارج شخصون، و علم خدا به وحدانیت این کسوف احاطه داره. یعنی اینطور نیست که فقط به خود کسوف احاطه داشته باشه و خود کسوف رو بدونه، بلکه این علم خداوند به وحدانیت کسوف هم احاطه داره و میدونه این کسوف امشب یک کسوفه، کسوفای دیگه تحقق پیدا نمی کنه، ولی ممکن باشند ولی تحقق پیدا نمی کنه. فعینم، زیرا خداوند اگر کسوف امشب رو پیش بینی کنه ولی نداند که یکیست یا چندتا، خب این علم نیست، این جهله. در حالی که ما معتقدیم خدا عالمه، پس خدا هم به کسوف امشب عالمه، هم به وحدانیت این کسوف و این که کسوفی دیگه اتفاق نمیافته عالمه. پس شخص هم این کسوف رو میدونه، با اینکه علمش قابلیت صدق بر کثیرین دارد، ولی با همین علم قابل صدق بر کثیرین داره شخص همین کسوف امشب رو میبینه. چرا؟ چون یه علم دیگری هم که کسوف امشب واحد است دارد، که این علم دوم به وحدانیت کسوف احاطه کرده، اون علم اول به خود کسوف احاطه کرده بود. این دوتا علمو جمع کنید نتیجهش این میشه که خداوند عالم است به همین کسوف شخصی. البته دوتا علم نیست، دوتا معلومه، بله خدا با علم واحد همه این معلومه رو میدونه. این تو نیست که خداوند علمش متعدد باشه، علم واحد داره با اون علم به ذاتشه، با همین علم به ذاتش تمام معلوم‌ها پیشش روشنه. اینو من بارها عرض کردم دیگه، با همین علم به ذات تمام معلوم‌ها پیشون روشنه. پس علمش واحده، ولی این علم واحد معلوم‌های متعدد داره که انه منحل میشه به علوم متعدد به تعدد معلومات. روشنه مطلب؟ فإنه یعنی خداوند اگر نداند وحدانیت این کسوف را، خود کسوف را حق المعرفه نشناخته. اگر وحدانیتشون ندونه کسوف را کاملا نشناخته، چون کسوف امشب یکی بیشتر نیست. اگر به یکی بودنش عالم نباشه، پس به طور کامل به این کسوف عالم نیست. اصل کسوف را میدونه ولی وحدانیتش را نمیدونه. خب معلومه کاملا با این کسوف عالم نیست، در حالی که ما معتقدیم خداوند کاملا به این کسوف عالمه. تا اینجا بحث بود رو کسوف، خداوند نسبت به کسوف چه نوع علمی دارد؟ علم دارد به اصل تحققش و علم دارد به وحدتش. در مورد عالم هم همینو میگه، میگه خداوند به تمام موجودات عالم، به تمام ماسب الله علم دارد. علمش هم علا سبیل کلیه، به طوری که زید رو میداند و نظیر زید رو هم که موجود نشده میداند. پس علمش علا سبیل کلیه، یعنی قابل صدق بر این زید و زیدهای دیگری که مثل این زیدند و موجود نشدن، قابل صدق بر اینها هست. اما در این حال میدونه که عالم یکیه، یعنی زید یکیه، ام یکیه، بلکه که ماسبله رو با وصف وحدانیت میدونه. سلام علیکم، روشن مطلب؟ و کذالک نظام موجوداتی که انها از او صادر میشون، و ان عرفهو علاوه چون کلی، اما فإنه یعلم انه واحدون. این فإنه که یه خط بعد از وین عرفه هم میاد، دنبال وین عرفه هست. نظام موجودات رو ولی خدا علاوه چون کلی میداند، ولی فإنه یعلم انه واحدون. در اینی که علاوه چون کلی میدونه، میدونه که اونی که تحقق خارجی داره واحده. پس علم به همین واحد و علم به همین جزئی دارد، منتها علمش علا سبیل این کلیست، علمیست که میتواند صدق بر کثیر این کند. و کذلک نظام موجودات از خدا، و این عرفهو، ولی خدا این نظام رو میداند علا بچین کلی. علا بچین کلی یعنی چی؟ یعنی به حیث تکون و معقولهو یجوز حملهو علا کثیرین. معقول خداوند چیزیست که میشه بر کثیرین حملش کرد، اما فإنهو یعلم انهو واحدو. خدا میداند که این عالم واحده، یعنی علم به همین شخص دارد، یا علم به شخصیاتی که عالم رو تشکیل میدن دارد. ببینید عالم رو یک بار جمع ملاحظه میکنیم که همه ما سبلا توش باشد، به این میگیم عالم. گاهی هم به هر یک از ما سبلا میگیم عالم، چون بحثا نظام کرده کل عالم ملاحظه ملحوظشه، کل ماسب الله ملحوظشه، نه دونه دونه. دونه دونه هم عالم هست، ولی کل رو بحث میکنه. کل رو اینطوری بحث میکنه، میگه این عالم با تمام اون چه که درش هستن، که همه هم شخصیات هم، میتونه صدق کند بر کسیری، ولی اونی که در خارج هست واحده. خداوند هم این عالمی که در خارج است و واحد است میداند، هم عالم‌های دیگری نظیر این عالم رو که میتونستن به جای این عالم موجود بشن ولی موجود نشدن، اون را هم میدونه. پس با علم واحدش همه این مصادیق ممکنه رو میدونه، لذا این علمش میشه کلی. اما و این رو هم میداند، اضافه بر این رو هم میداند که اون عالمی که صادر شده واحده. پس به همین واحد و به همین شخص علم دارد، منتها علمی که قابل بود بر کثیر این صدق کند. و کذالک، این دلیل مثال ها رو متعدد میکنه، کذالک خدا میداند که عقل فعال واحد است ولو تعقلی که خداوند نسبت به عقل فعال داره علاوهشن کلیه، ولو کانه و این کان عقلهو، یعنی و این کانه تعقل خداوند نسبت به عقل فعال علاوهشن کلی. خداوند عقل فعالو علاوهشن کلی تعقل میکنه، ولی میدونه اون عقل فعالی که موجود شده یکی بیشتر نیست. پس به عقل فعال جزئی عالم است. مثال چند تا میزنه، هم مثال میزنه به عقل فعال که جزئی لا تغییره، هم مثال میزنه به کسوف که جزئی یتغییره. پس خداوند کلیات رو، جزئیات متغیره رو، جزئیات ثابته رو، همه رو علاوه چین کلی میدونه و کلیات رو میداند به عنوان این که کلیت، شخصیات متغیره و ثابته رو میداند به عنوان این که شخصیت. مثال های متعدد میزنه تا معلوم های متعدد رو معلوم خود بیان کنه که معلوم خدا هستن و همونطور هم که هستن معلوم خدا هم. کلی کلیه و همینجور هم معلوم خداست. شخصی ثابت، شخصی ثابت همینطور هم معلوم خداست. شخصی متغیر، شخصی متغیره و همینطور معلوم خداست. کذالک خداوند میداند که عقل فعال واحد است، ولو عقل خداوند یعنی تعقل خداوند نسبت به عقل فعال علی بچین کلی باشد. و علمهو به ان هذا الکسوف شخصیون لا یرفع المعقول الکلی. علم خدا به این که این کسوف شخصی است، اون معقول کلی رو رفع نمی‌کنه. یعنی در عینی که معقول کلی با این علم کلی روشن شده، خداوند به همین معقول جزئی هم عالم است. هم اون کلی در پیش خدا حاضره که یه فردش حاصل است، بقیه افرادش حاصل نیستند، هم اون یه فردی که از این کلی حاصل است پیش خدا حاضره. وقت این حضور این فرد جزئی مانع اون علم کلی نمیشه که بگیم حالا چون این یه فرد شخصی حاضر است پس اون علم کلی منتفی است، چون اون علم از سبب گرفته شده. اگر علم از این شخص گرفته میشد، این علم شخصی مانع اون تعقل کلی بود، اما چون اون تعقل کلی از سبب گرفته شد، با این علم شخصی رفع نمیشه. این علم شخصی با حضور این معلوم شخصی آسیبی به اون علم نمیرسه. خدا همین معلوم شخصی رو میدونه، همون علم کلی پیشش حاضره. از ول علم ما یکونو به اسبابین ول معرفت ما تکونو به مشاهده. دوباره یه تکرار مختصری نسبت به این بحث داره، چون وقتمون گذشته باید بزنیش برای جلسه بعد. انشاءالله مطالب گذشته انشاءالله روشن شده باشه. من تون خوندم چون فکر می‌کردم بیش از این توضیح نمی‌خواد.